تراک 42، کتابی ترجمه تفسیر المیزان، جلد ششم، جزء هفتم، سوره مائده، آیات 68 تا 86، صفحه 134. بحث روایتی. صدوق علیه الرحمه در کتاب توحید و کتاب خصال به سند خود از مقدام ابن شریح ابن هانی از پدرش شریح نقل می کند که گفت: در جنگ جمل عربی از میان لشکریان برخواسته عرض کرد: یا امیرالمؤمنین، آیا اعتقاد شما این است که خدای کیست؟ این را که گفت مردم گردن کشیدند که ای فلان، مگر نمی بینی امام در این ایام با چه گرفتاری ها مواجه است؟ در مثل چون این ایامی که امام گرفتار جنگ است، چه جای این گونه سوالات است؟ حضرت فرمود: بگذارید جواب خود را بگیرد و نسبت به خدای خود معرفتی حاصل کند. او همان را می خواهد که ما آن را از دشمن خود می خواهیم. یعنی همه ی رنج های ما برای این است که دشمنان ما به خدا آشنا شوند. آنگاه روی به اعرابی کرد و فرمود: ای اعرابی، گفتن این که خدا واحد است بر چهار وجه است که دو وجه آن غلط و دو وجه دیگرش صحیح است. اما آن دو وجهی که جایز نیست بر خدا اطلاق شود، یکی این است که کسی بگوید خدا واحد است و مقصودش از واحد واحد عددی باشد و این صحیح نیست، زیرا چیزی که دوم برایش نیست داخل در اعداد نمی شود. ولذا می‌بینیم که قرآن گویندگان ثالث و ثلاثه را کافر خوانده. دیگر اینکه کسی بگوید خدا یکی است و مرادش همان باشد که گوینده ای می‌گوید فلانی یکی از مردم است، این نیز باطل است، چون خدا را به خلق تشبیه کردن است و پروردگار ما بزرگتر از آن است که برایش شبیهی باشد. اما آن دو نحوه وحدتی که برای خدا ثابت است، یکی این است که کسی بگوید خدا واحد است و در اشیای عالم مانندی برایش نیست و این صحیح است چون پروردگار همینطور است. دیگر این که گفته شود خدای عزوجل احدی المعنا است، یعنی نه در خارج و نه در عقل و نه در وهم قابل هیچ گونه انقسامی نیست، این هم صحیح است چون پروردگار ما همینطور است. پاورقی دو. توحید صدوق، صفحه 83، حدیث 3 و خصال صدوق، جلد 1، صفحه 2، حدیث 1. ادامه ایمد. مؤلف:
شیخ صدوق همین روایت را در کتاب دیگرش، یعنی معانی الاخبار، به سند دیگری از ابل مقدام فرزند شریح ابن هانی از پدرش شریح نقل کرده است.
پاورقی 1. و در نهج البلاغه است که امام در یکی از خطبه هایش می فرماید: اولین قدم به سوی دین کسب معرفت است و کمال معرفت به تصدیق پروردگار و ایمان به اوست و کمال تصدیق و ایمان به خدا توحید اوست و کمال توحیدش به اخلاص، یعنی به این است که سر جز به آستان او فرود نیاوری و عبادت را جز برای او انجام ندهی و کمال اخلاصش زبان بستن از توصیف اوست، چون هر صفتی خود شهادت می‌دهد که غیر موصوف است، کما اینکه هر موصوفی خود گواهی می‌دهد که غیر صفت است. بنابراین کسی که خدای را در وصف بگنجاند او را قرین دانسته و کسی که خدا را قرین بداند به دوئیت او حکم کرده و هر که به دوئیت حکم کند او را تجزیه کرده و دارای ابعاد دانسته و کسی که چنین کند نسبت به او جاهل شده است و کسی که نسبت به خدا جاهل شد البته به او اشاره هم می کند و کسی که او را مورد اشاره خود قرار داد او را تهدید کرده و کسی که او را محدود کند او را معدود و قابل شمارش کرده است. پاورقی 2. پاورقی ها. 1.
معانی الاخبار صفحه 5 حدیث 2.
2. نهج البلاغه صبحی از ساله صفحه 3 حدیث 15. ادامه متن. مؤلف: این خطبه بدیع‌ترین بیانی است که بهتر از آن درباره توحید بیانی دیده نشده است و محصل قسمت اول آن این است که برگشت کامل‌ترین مراحل معرفت خدا به بازداری زبان است از توصیف او و محصل قسمت دوم آن یعنی جمله فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه الی آخر که متفرع بر قسمت اول است این است که اثبات صفات برای خدا مستلزم اثبات وحدت عددی است برای او و وحدت عددی ملازم است با محدودیت و خدای تعالی عجل از آن است که در حد بگنجد. پس از این دو مقدمه این نتیجه گرفته می شود که کمال معرفت خدای تعالی پی بردن به این است که وحدتش مانند وحدت سایر موجودات وحدت عددی نیست و برای وحدت او معنای دیگری است و مراد امام امیرالمؤمنین علیه السلام از ایراد این خطبه همین نتیجه است. اما این که فرمود کمال معرفت به او توصیف نکردن است دلیلش همان جملات قبلی است که در هر جمله مرتبه ای را از ایمان بیان کرده. نخست می فرماید اول الدین معرفتوخ، اولین مرتبه ی دین شناخت خداست و این خود واضح است، چون کسی که خدا را نمی شناسد هنوز قدم در ساحت دین نگذاشته. پس اولین قدم به سوی دین شناسایی خداست.
آنگاه می فرماید و کمال و معرفت تصدیق و به، و کمال معرفت خدا تصدیق و ایمان به اوست.
این نیز روشن است، زیرا معرفت پروردگار از قبیل معرفت‌هایی است که باید توأم با عمل باشد، که از طرفی ارتباط و نزدیکی عارف را به معروف نشان داده و از طرف دیگر عظمت معروف را حکایت کند، نه از قبیل معرفت‌هایی که توأم با عمل نیست. و پر واضح است که این گونه معرفت ها وقتی در نفس پایگیر و مستقر می شود که به لوازم عملیش قیام شود، وگرنه معرفت در اثر ارتکاب اعمال مخالف و ناسازگار رفته رفته ضعیف شده و سرانجام به طور کلی از بین می رود یا لااقل بی اثر می ماند. کما اینکه امام امیرالمؤمنین علیه السلام همین معنا را در یکی از کلماتش که در نهج البلاغه روایت شده است متعرض شده و می‌فرماید علم مقرون به عمل است، کسی که علمی آموخت می‌باید به لوازم عملی آن قیام نماید وگرنه رخت از دلش بربسته از بین می‌رود. پاورقی 1. پاورقی ها 1. نهج البلاغه صبحی از ساله حدیث 366. ادامه ایمد: پس علم و معرفت به هر چیز وقتی کامل می شود که عالم و عارف نسبت به معلوم و معروف خود ایمان صادق داشته باشد، نه اینکه آن را شوخی و بازیچه بپندارد، و علاوه بر این ایمان خود را از ظاهر و باطن خود بروز دهد و جسم و جانش در برابر معروف خاضع شود، و این همان ایمانی است که اگر در دل بتابد آشکار و نهان آدمی را در پرتو خود اصلاح می کند. پس صحیح است که گفته شود کمال معرفت خدا تصدیق به اوست. آنگاه می فرماید و کمال و تصدیق بهی توحیده، و کمال تصدیق و ایمان به خدا توحید اوست. جهتش این است که گرچه خضوع که همان تصدیق و ایمان به خداست و با شرک و بت‌پرستی هم محقق می شود، کما اینکه مشرکین و بت‌پرستان هم برای پروردگار خضوع داشتند و هم برای خدایان خود، الا اینکه این خضوع ناتمام و ناقص است و بدیهی است که خضوع وقتی کامل می شود که تمامی مراتب آن از غیر خدا به سوی خدا معطوف گردد. چون خضوع برای معبودهای ساختگی خود به معنای اعراض و روگردانی از خداست، سپس تصدیق به خدا و خضوع نسبت به مقام او وقتی کامل می شود که از عبادت شرکای ساختگی و دعوت آنان اعراض شود. این است معنای جمله و کمال تصدیق بهی توحیده و کمال تصدیق او یگانه دانستن اوست. آنگاه فرمود و کمال توحید هل اخلاص له، و کمال توحیدش اخلاص نسبت به اوست. باید دانست که توحید دارای مراتبی است که بعضی فوق بعضی دیگر قرار دارند و آدمی به مرتبه کامل آن نایل نمی شود مگر آنکه معبود یکتا را آنچنان که شایسته است، یعنی به نحو انحصار بپرستد و تنها به گفتن الهن واحدا اکتفا نکرده و در برابر هر کس و ناکسی به خاک ذلت نیفتد و دلخوش نباشد، بلکه به راستی و از روی حقیقت هر چیزی را که بهره ای از کمال وجود دارد همه را به خدا نسبت دهد، خلقت عالم و روزی روزی خاران و زنده کردن و میراندن آنان و خلاصه دادن و ندادن و همه چیز را از او بداند و در نتیجه خضوع و تذلل را به خدای تعالی انحصار دهد و جز برای او برای هیچ کس و به هیچ وجه اظهار ذلت نکند، بلکه امیدوار جز به رحمت او و بیمناک جز از غضب او نباشد و طمع جز به آنچه در نزد اوست نبندد و سر جز بر آستان او نساید و به عبارت دیگر هم در ناحیه علم و هم در ناحیه عمل خود را خالص برای خدا کند. از این جهت است که امام فرمود و کمال توحید الاخلاص له. وقتی معرفت آدمی نسبت به خداوند به این پایه رسید و خدای تعالی آدمی را به چنین شرافتی مفتخر ساخت و او را تا درجه اولیا و مقربین درگاه خود بالا برد، آن وقت است که با کمال بصیرت به عجز خود از معرفت حقیقی خدا پی برده و می فهمد که نمی تواند خدای را آنطوری که لایق کبریا و عظمت اوست توصیف کند و نیز به خوبی درک می کند که هر معنایی که بخواهد خدا را به آن توصیف کند به طور کلی معنایی است که آن را از مشهودات ممکن خود که همه مصنوع خدایان گرفته و با همانها خدای را توصیف کرده است. با اینکه این معانی عموماً صورت‌هایی هستند ذهنی و محدود و مقید، صوری هستند که با هم ائتلاف ندارند و یکدیگر را دفع می‌کنند. مثلا علم، قدرت، حیات، رزق، عزت و غنا و امثال اینها مفاهیمی هستند که هر کدام غیر دیگری است و واضح است که علم غیر قدرت است و قدرت غیر علم است. هر مفهومی خودش خودش است. ما وقتی مفهوم علم را مثلا به نظر آوریم در آن لحظه از معنی قدرت منصرفیم و در معنای علم قدرت را نمی بینیم و همچنین وقتی معنای علم را از نظر اینکه وصفی است از اوصاف تصور کنیم از ذاتی که متصف است به آن غفلت داریم. از اینجا می فهمیم که این مفاهیم و این معلومات و ادراکات قاصر از اینند که با آفریدگار منطبق شوند و او را آنچنان که هست حکایت کنند. لذا کسی که به درجه اخلاص رسیده خود را محتاج و ملزم می بیند که در توصیف خدای خود به نقص و عجز خود اعتراف کند. آن هم چه نقصی؟ نقصی علاج ناپذیر و عجزی غیر قابل جبران. و نیز خود را ناچار می بیند راهی را که تا کنون در این وادی پیموده به عقب برگردد و از هرچه که تا کنون به خدا نسبت داده استغفار کند و آن اوصاف را از او نفی نماید و در نتیجه خود را سرگردان در چنان حیرتی ببیند که خلاصی از آن نیست. این است مراد امام علیه السلام از اینکه فرمود و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه و کمال اخلاصش زبان بستن از توصیف اوست، چون هر صفتی خود شهادت می دهد که غیر موصوف است، کما اینکه هر موصوفی گواهی می دهد که غیر صفت است. و اگر کسی دقت کند خواهد فهمید که این تفسیری که ما از این فقره از خطبه کردیم معنایی است که فقرات اول خطبه آن را تایید می کند، چون امام علیه السلام در اوایل خطبه می فرماید الذی لا یترکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، یعنی خداوندی است که بلندی همت متفکرین هرچه هم سیمرغ فکرشان اوج بگیرد به کنه ذاتش نمیرسد و غوطه های غوطه وران در دریای فهم و حذاقت هرچه هم عمیق باشد به درک آن حقیقت نایل نمی شود. خداوندی است که برای صفات جمال و کمالش غایتی معین و وصفی موجود نیست و برای گنجایش آن مدتی معین و یا زمانی ولو هرچه هم ممتد و طولانی باشد نیست.